أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرماید و ان اعتقد کونه مستطیعا مالا و انما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی اجزائه عن حجة الاسلام و عدمه وجهان من فقد الشرائط واقعا و من ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر المستطیع عن حجة الاسلام غیر هذه السوره و ان اعتقد عدم کفایت ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیان و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه. فرع سوم اینه که اعتقاد پیدا کنه که مستطیع است از نظر مال به حج بره، ولی این اعتقادش خلاف واقع باشه، یا معتقد باشه که مستطیع نیست به حج نره، واقعا مستطیع بوده. فبان مستطیعا، این دو شقر در اعتقاد، اعتقادی که خطاست متعرض بشه در این فرع سوم نسبت به شرطیت استطاعت مالی. اون فرع دوم و قبلی در اعتقاد به شرط دیگری بود، بلوغ و حریت، اینجا اعتقادش در شرط استطاعت مالی خطاست، اثباتن یا نفیان. هر دو رو ذکر میکنه، میفرماید اگر اعتقاد به استطاعت پیدا کنه و به حج بره، بعد معلوم بشه که نه، این مال که بوده مثلا به اندازه حج نبوده، کافی نبوده و مستطیع نبوده، این آیا مجزی است از حجت الاسلامش یا مجزی است؟ برمواد وجهان، از اینکه واقعا مستطیع نبوده و شرط استطاعت مثلا واقعی است پس مجزی نیست، بعد که مستطیع بشه باستی باز حج انجام بده. و باز می فرماد و من ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر مستطیع عن حجة الاسلام، مثلا قدر متعقنش این صورت نیست که خودش اعتقاد پیدا کنه و بعدم به حج هم بره. اینجا بگیم نه، اینم باقی است تحت ادله وجوب حج. با همین تردید میگذره از این شق. شق دوم رو که ذکر میکنه اعتقاد به عدم استطاعت و عدم کفایت داشته باشه ولی به حج هم نره، ولی واقعا بعد کشف بشه که نه، کامل بوده، زاد راحله به اندازه زاد راحله رو داشته، خیال میکرده کفایت نمیکنه. در شق دوم میفرماید برای اینکه اینجا چون واقعا مستطیع بوده، حج را ترک کرده مستطیع تحقق شرایطش و ظاهر استقرار و علیه، مستقر میشه حج برو. این شق دوم همون مسئله 25 که قبلا گذشت، بعد اونجا شاید در مطلق جهل بود، اینجا خصوص جهل مرکبه، معتقد باشه، عالم باشه به عدم کفایت مالش برای حج و لذا ترک کنه حج را، بعد کشف بشه که نه، این مال کافی بوده. اینجا خب این حج ساقط شده ازش، حج امسال به جهت جهل مرکبش و معذوره، به این معنا که معاقب نیست، ولی بنابراین که حج موضوعش استطاعت واقعی است، خب این واقعا مستطیع بوده، یستقر علیه. این همون وجه بحثای قبلی است که در مسئله 25 گذشت و در مسئله فرع دوم که بود اونجا هم به مناسبت همین بحث شد دیگه، که اینجا آیا میشه گفت چون معذور بوده استطاعت نبوده کشف میشه، استطاعت نبوده اون بحثاست. پس این شق دوم اضافه بر مسئله 25 چیزی درش بحثی نیست. عمده در این فرع سوم باید در اون شق اول بحث بشه که ایشون در اون شق اول مردد باقی بوده در حکم شق اول، یعنی علم به استطاعت پیدا میکنه و کفایت مالش برای مثلا زاد و راهله پیدا میکنه و میره حج انجام میده، بعد معلوم میشه که نه کافی نبوده و مستطیع نبوده واقعا به اندازه واقعی زاد و راهله مثلا نداشته، یا این مال مال مثلا معونش بوده خرج کرده نیاز بهش داشته، قوت خودش یا قوت ایالش بوده به اندازه اون بوده، بیشتر از اون نبوده، نبایستی صرف در حج بشده. اینجا این تردید را ذکر میکنه و برای هر کدوم از دو قول وجهان میفرماید، دو وجه، هر وجه استدلالی میکنه، ففی اجزایی ان حجت الاسلام و عدمهی وجهان من فقد شرائط واقعا. وجه قول به عدم اجزا روشنه، این مستطیع نیست بس شرط واقعی رو نداره استطاعت مالی رو، پس بنابراین این حجش حج غیر مستطیعه که مستحبه و مجری از حجت الاسلام نیست. وجه قول به اجزا این قرار میده، ان القدر المسلم من عدم اجزا حج غیر مستطیع غیر حاله سوره، ادله مثلا عدم اجزاء حج غیر مستطیع، حج ندبی، حج انسانی که مستطیع نیست از حجت الاسلام، این مورد رو نمیگیره که خود مکلف عالم باشه ولو به نحو جهل مرکب به استطاعت، و این علمش هم چون منجز برش مجبوره واجبه شرعا بره عمل کنه حج انجام بده، اگه ترک کنه تجری کرده و معاقبه، بنابراین که تجری عقاب داره. بنابراین اینجایی که این بالاخره ملزمه به حج بره شرعن از نظر وظیفه عملیش و عقلیش، نمیتونه ترک کنه حج را چون خودش رو مستطیع میدونه، اینجا این قب این صورت مشمول ادله عدم اجزاء نیست. این وجه قول به عدم اجزا، وجه قول به اجزا. بر این بیان، ظاهر این بیان برش اشکال شده که این مطلب این شکل قابل قبول نیست، روشنه که اینجا مجزی نیست این حج چون واقعا شرط استطاعت را نداره، حج مستطیع نیست. این که گفته شد قدر متیقن از عدم اجزاء غیر این صورته، این در وقتی است که اجزاء مقتضای قاعده باشه، مقتضای اصل اجزاء باشه. مثلا دلیلی داریم بر عدم اجزاء، اون دلیل اگر مثلا اطلاق نداشت، لبی بود، اجماع بود، امثال این حرفا، بگیم قدر متیقنش غیر از این صورتی است که این مکلفه به این که به حج بره از نظر حکم عقلی و وظیفه عملیش، چون علم به استطاعت و وجوب فعلی پیدا کرده باستی بره. اینجا رو مثلا نمیگیره اون اجماع، ولی هم اینجا برعکس مقتضای اصل اولی عدم اجزاءه، اجزاء دلیل بخواد. مقتضای اصل اولی همونجور که قبلا گذشت اینه که استطاعت شرط واقعی است در وجوب حج، و هر کی که مستطیع نیست حج برش واجب نیست، حج وقتی وجوبش فعلی میشه که مستطیع باشه. کسی که حج رو انجام بده قبل از استطاعت تا مستطیع شد مشمول اطلاق وجوب حج میشه، چه قبل حج انجام داده باشه انجام نداده باشه، فرض اینه که کل من استطاع وجب علی الحج، حتی اگر قبلا هم یه حجی انجام داده باشه مستحبی غیر واجب. عرض کردیم قیود وجوب قید واجب هم میشه، قهرن دیگه واجب اطلاقش شامل حصه قبل از تحقق قید وجوب نخواهد شد. پس به مجرد اینکه ناقا مستطیع بشه بعد مشمول اطلاق یجب علی المستطیع الحج میشه، چون حجی که واجب میشه برایش، حج مقید به بعد از استطاعت و این رو انجام نداده بایستی انجام بده، اونی که انجام داده قبل از استطاعت. اما اطلاقی است که قبلا گفتیم مقتضی عدم اجزاء، این اطلاق اقتضا داره عدم اجزاء را. اجزاء حجی که مصداق واجب نیست از حجی که واجبه، واجب میشه بر مکلف بعد الاستطاعه، این دلیل میخواد. بنابراین این که گفته بشه اینجا عدم اجزاء قدر متیقنش غیر از این صورته، نه این حرف درست نیست. عدم اجزاء همه صورتهای حجی که قبل از استطاعت واقع میشه شامله، و میگه این مکلف اگه بعد مستطیع شد مصداق وجوب حج بعد الاستطاعه است، چون انجام نداده حج بعد الاستطاعت رو، مشمول اون اطلاقه، بس مجزی نیست. این معناش اینه که این مجزی نیست. بنابراین این وجه دوم تمام نیست، ولی اکثر محشین هم اینجا گفتن که از ظاهر یا الاقوا و ثانی وجهان من فلان اجزائه و عدمه، ففی اجزائه ان حجت الاسلام و عدمه، گفتن این عدمه درست، اقوا همین عدم الاجزائه. خب این بیان بیان فنی درستی است فی نفسه، که مقتضای اصل لفظی ما یعنی مقتضای اطلاقات ادله وجوب حج بر مستطیع بعد از اینکه وجوب مقید شد به اینکه بعد از استطاعت وجوب میاد، واجب هم بایستی مقید باشه به بعد از استطاعت و شامل حج قبل از استطاعتی نمیشه واجب. پس اطلاق دلیل وجوب این رو هم میگیره بعد اگه مستطیع شد، میگه یجب علیک الحج بعد الاستطاعه. بنابراین این مطلب مطلب درست است، این اطلاق فی نفسه، ولی ممکنه کلام مرحوم سید را این تعبیری که کرده، چونش اسم اجماع و اینها نیورده، فقط گفته ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر المستطیع عن حجت الاسلام غیر هذه السوره. میشه یه وجهی برای کلام ایشون، البته شاید اینا مقداری هم درش تعویل هست و تصویر کرد، و اون این که اگه کسی ادعا کنه که این وجه از دو مقدمه تشکیل میشه، مقدمه اول این که اگه ما بودیم اطلاق آیه شریفه و بعضی از روایات که ظاهرش اینه که قدرت بر حج کافیست، من یقدر علی یجب علی الحج، ما بودیم و این آیه و روایات استطاعت که در آیه آمده استطاعت عقلی یا عرفیست، همون تمکنه بر حج، قادر باشه بر ذهاب الی الحج، این واجبه برش، من استطاع الیه سبیلا یجب. اطلاق روایات و اطلاق آیه و روایت که شبیه آیه است، وجوب حج حتی بر کسی که زاد و راهله هم نداشته باشه ولی بتونه حج بره، و حج بره او مقدور، حرجی هم نیست، ولی مالک زاد و راهل هم نیست، مثلا ماشیان میتونم راه بره زیاد بره حج، این واجب میشه برش حج. ما بودیم و اطلاقات اولیه آیه و برقی از روایت که شبیه آیه است، قدرت تکوینی متعارف که ازش تعبیر میشه به قدرت استطاعت عرفی مثلا، این محفوظه در همه مواردی که مکلف میتونه بره حج بدون حرجی، بدون عسری، بدون مشقت شدیده، تا که منفی به ادله عسر و حرجی نفی عسر، اینو واجب میشه برش مثل سایر واجبات. ولی روایات خاصه آمده گفته بر این که من اینجا این وجوب حج اینقدر مطلق نیست بر مکلفی، شرط اضافی داره، یک شرطی داره که شرط شرعی است، به اصطلاح شرعی به این معنا، زائد بر اون شرط عقلی و عرفی و عقلایی که مقدوریت و استطاعت بر اصل واجبه، و این شرط شرعی اضافی چیه؟ اینکه مالک باشه زاد و راحله را، مازاد بر امور زندگیش و معونات زندگیش که لازم داره برای قوت خودش، قوت ایالش، زائد بر اونا مالک و واجد زاد و راحله باشه، هزینه رفت و برگشت هجر داشته باشه، اون وقت برش واجب میشه. اما اگر نداشته باشه، حتی که بتونه تحصیل کنه اون رو، واجب نیست برش حج. هر وقت واجد زاد و راحله شد، مالک زاد و راحله شد، اون وقت برش میشه واجب میشه. ولی این مقید اون اطلاقات دیگه، این روایات این قبیلی که شرطیت استطاعت را به این معنای خاص که بیش از قدرت شرعی، قدرت عقلی است و بیش از استطاعت عقلی و استطاعتی است که لازمه در همه واجبات، این شرط اضافی را روایت خاصه درست میکنه برای ما. این روایتی که گذشت وقت گفته میشه، این یه مقدمه. مقدمه دوم گفته میشه این روایات مخصص که آمده و قید زده و این معنای اضافی را شرط کرده در وجوب حج، زائده بر اون قدرت و استطاعت عقلی و عقلایی شرط کرده، واجد بودن زاد و راحله را و زائد بودن این بر معوناتش و قوت خودش و قوت ایالش، این روایات در مقام امتنانه که نهو مخواد اینه بگه که اینجوری نیست که خدا بخواد هر کسی ول قوت ایالش بگیره. یسلبهم قوتهم در روایت ابی ربیع شامی آمده بود، فیهلکو اذن هلک الناس. نمیخواد خدا مردم رو به هلاکت بندازه، که میخواد جایی که اضافه بر این امور زندگی خودش چیزی داره و ضرورات زندگیش، قوت خودش، قوت ایالش، بدونه که اینا رو سلب کنه از این قوت، مازاد بر این اگر چیزی داشت، اون وقت واجب میشه برش حج. این سیاق کسی ادعا کنه سیاق امتنانیست، یعنی این تقیید به جهت منت بر مکلفینه که سلب نکنن قوت ایالشون را، زندگی خودشون را بهشون از چیزای معوناتشون جدا نکنن از زندگیشون، برای اینکه میخوان برن حج، حالا صرف در هزینه حج کنن. اگر این یعنی مقدمه دوم که سیاق این روایات سیاق امتنانیست، مثل سیاق قاعده لا ضرر ولا ضرار ولا حرج اوناست. این دو مقدمه، اگر این دو مقدمه را کسی قبول کرد و حرف مرحوم سید اینجا قابل، یعنی این وجه دوم، وجه به اجزا قابل قبوله، چون گفته میشه این سیاق امتنان دیگه اون جایی را که مکلف علم به استطاعت پیدا کرده، بلندم شده رفته حج، این مال که قوت ایالش بوده خرج کرده در راه حج، بهش بگن آقا این حجت واجب نیست، بایستی دو مرتبه اگه مستطع شدی حج بری، و این خلاف امتنانه، چون این بایستی میرفته حج عقلا، علم داشته به استطاعت، ولو جهل مرکب بوده علم شده که منجز علم خوندید در بحث اصول، قطع حجت بر قاطع. بنابراین تقیید این صورت هم و اخراجش از ادله اولیه که میگفت بر هر قادر این قادر بوده، قادر تکوینی که بوده، این فرد هم خارج بشه و قید بخوره از اون ادله اولیه از آیه شریف و امثال این، اخراج این با این روایات مخصصه و مقیده شرطیت استطاعت به معنای خاص که ملک زاد و راحل است، این صورت خارج نمیشه، باقی بمونه تحت اطلاق و تحت وجوب. چرا؟ چون خلاف امتنانه، اونا سیاقش امتنانیست، این رو خارج نمیکنه. این مطلبی که بعد در مسئله بعد و قبلا هم اشاره کردیم، بعد هم مرحوم سید اشاره خواهد کرد، این جایی که مکلف معتقد باشه حج حرجی نیست، بره حج بعد معلوم میشه که حرجی بوده یا ضرری بوده برایش، مال دیگری از دست داده، اونجا ایشون خواهد گفت که حجش مجزی است، آیون قبولم کردن، عمده دلیلم چنانچه بعد خواهد آمد همینه که گفته میشه لا حرج و لا ضرر، چون امتنانیه این صورتی که خودش معتقده به این که حرج نیست، پس تکلیف فعلیه، واجبه برش بره عقلن. اینجا هم بگیم از عدل با عدل لا حرج بگیم این مجزی نیست و واجب نیست، پس باید دو مرتبه بعد اگر بدون حرج ممکن بود بره، واجبه باز بره مکه، خلاف امتنانه. هم این حجش باطل کردیم، هم یعنی از مجزی ندونستیم، هم ملزم میشه بار دیگه بره حج، دو بار حج بره، خلاف امتنانه. این نکته خلاف امتنانیت همجوری که در باب ادله امتنانیه مثل قواعد نافیه لا حرج و لا ضرر جاری میشه، و به همین نکته آقایون میگن جایی که کسی معتقد به عدم حرج باشه، به عدم ضرر باشه، انجام بده فریضه ای را، واجبی را، بعد ملتفت بشه که مثلا ضرری درش بوده، اونجا دلیل لا حرج مقید اطلاق اوامر اولیه نیست، بر اطلاق اوامر این فردم میگیره. اینجا هم همینجور، اگر این استظهار قبول کردیم که مقیدیت روایات خاصه شرطیت زاد و راحله، مالکیت زاد و راحله، واجدیت زاد و راحله در سیاقش سیاق امتنانی است، میخواد منت بذاره بر عباد و بر مکلفین، بگه این مکلفین شارع اینقدر توسعه نداده وجوب حج را بر هر کسی که قادره، به طوری که بره قوت ایالش هم بگیره باش بره حج، زندگی خودش هم محدود کنه تا بتونه هزینه صرف حج کنه. این مقصود نیست، مقصود اینه که اگه مازاده بر این پولی داشت، زادی داشت، راهلی داشت، او وقت حج برش واجب. اگه این سیاق امتنانیت را ما قبول کردیم در این روایات مقید، وقت این حرف درست میشه، این وجه مرحوم سید درست میشه، وجهانش. یکی بگه این روایات چون امتنانی است، سیاقش سیاق امتنانه، مثل همین روایت ابی ربیع شامی که قطعا سیاق این روایت امتنانی است، اذن لهلکو، میخواد بگه در هلاکت نباستی بیفتن مردم. خیلی قول این بدبخته بگیم این برش واجب نیست، این تو هلاکت بیشتر افتاده، تو زیق بیشتری افتاده، هم حالا حج باز بره چون واجب بود برش عقلم بره، هم بعد اگه مستطیع شد یه بار دیگه هم باز بلند بشه باستی بره حج انجام بده. خیلی خلافه این سیاق، این که میخواد تسهیل کنه بر مکلفین و این که برشون مشقت و حرج و هلاکتی فشاری سختی که سیاق روایت ابی ربیع همینه انجام نشه. این میشه وجه. این دیگه وقتی اشکال آقای گفته شد در اون بیان، اشکال مرحوم آقای خویی که گفته ما اصل مقتضای اصل عدم اجزائه، نه اینجا میشه مقتضای اصل اجزائه، مقتضای اصل میشه اجزاء به این معنا، یعنی هر جا که اطلاق ادله اطلاق دلیل شرطیت شامل نشد، حالا یا چون مستطیع هست شامل نشد، خب معلومه، یا مستطیع نیست شامل نشد چون قیدیت استطاعت شاملش نشد، چون به شرطی است که خلاف امتنان نباشه، اینجا خلاف امتنان اطلاق ادله اولیه شاملشه، حجش میشه حج واجب، چون در حقیقت خارج میکنه موارد عدم استطاعتی را که عدم وجوب حج بر اونا خلاف امتنان نباشه بر اون، اما موارد عدم استطاعتی که عدم وجوب حج بر اونا خلاف امتنانه این شامل نمیشه روایت ابی ربیع شامی. این مشمول اطلاقات اولیه است دیگه، همونجور که در لا ضرر لا حرج چی میگیم، چطور میگیم اگر حرج واقعا بود ولی این اعتقاد داشت که ضرر و حرج نیست رفت، میگیم حجش مصداق وجوب حج دیگه، مثلا اطلاقات ادله وجوب حج. بنابراین نه اونجا واجب، اونجا خلاف امتنان نیست، چون استصحاب عدم استطاعت میکنه، نفی میکنه وجوب را، واجب نیست برش بره حج، جایی که ملزم باشه عقلا به رفتن، ولذا اونجا گفتن لا حرج شاملش نمیشه، نه جایی که شک در حرج داره، نه خلاف امتنان نیست، اونجا خلاف امتنان نیست عدم وجوب، فرض بر اینه که اونجا ملزم نیست برفتن، جایی که ملزم عقلا برفتن بایستی بره، اینجا خلاف امتنان میشه، چون هم این مجزی نیست، هم بایستی بعد اگه مستطیع شد یا حرج رفت شد یه بار دیگه هم بره. این بیان پس میشه یه بیان قابل قبولی، ولی خب عبارت البته سید بعید ناظر به این بیان باشه، ولی یه اشاره‌ای به امتنان، فقط گفته المقدار المسلم، همین المسلم خروج عدم الاجزاء، دیگه نگفته چرا مسلم این مقداره غیر هذه الصوره است. و من ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غیر المستطيع عن حجه الاسلام غیر هذه الصوره، چرا قدر مسلم اینه؟ چون اجماع هم نیورده که مرحوم آقایی حمله بر مورد اجماع کرده و دلیل لبی، و فقط گفته القدر مسلم. چرا قدر مسلم اینه بیان نکرده؟ اگر نظرش به این لبی بودن و امثال اونها اشکال مرحوم آقای خویی وارده که مطلق اصل اولی اطلاقات ادله بعد از اینکه استطاعت قید واقعی شد اجزا عدم اجزاء اجزاء دلیل میخواد. و اما اگر نکته این باشه که قدر مسلم مقصودش اینه که یعنی اطلاقات ادله اولیه مثل حج بر آیه شریفی که میگه هر مستطیعی یجب علیه الحج، قید مال مالک بودن و واجد بودن زاده و راهله درش نیامده، فقط قادر باشه بره، ولو با قدرت بر تحصیل مال، ولو با اینکه داشته مالی رو ولی در معونش صرف میکنه، حالا از معونش میکنه میره حج. جایی که اینجوری باشه مشمول آیه است، اطلاق آیه است، همچنین اطلاق روایاتی که شبیه آیه است، مطلق قدرت را یقدر علی الحج، من قدر علی الحج در روایات آمده بود. کسی که اون روایات را یا این آیه را ببینه، اگر روایات خاصه نبود که میگفت مالکیت و واجدیت زاد و راحل لازمه، ما نمیگفتیم شرط اصلا ملکیت زاد و راحل، شاید همون قدرت و استطاعت معمولی است و متعارف، این را قید زدیم با روایات خاصه ملکیت زادارا، حالا مثل روایت ابی ربیع شامی و امثال اینا، اونا اگر گفتیم ظهورش در امتنانیته، پس به این مقدار بیشتر قید نمیزنه. جایی که رفع وجوب خلاف امتنان نباشه اون کجاست؟ جایی که خود مکلف علم داره به استطاعت، گرچه علمش جهل مرکب باشه، مجبور بره حج بنده خدا، چون علمش منجز، اگر نره تجری کرده معاقب استحقاق عقاب داره و باشتی بره، پشو بره حج. خب اینجا اگه بگیم حجش اینم مشموله، خلاف امتنانه، چه امتنانیست رفع وجوب این بر این شخص؟ این مطلب قابل قبول میشه اگر این استظهار را ما بکنیم در همه روایات، در مثل روایت ابی ربیع شامی بله این استظهار که سیاقش سیاق لا یهلکو لا اذن هلکو از این حرفا، این سیاقش همون سیاق امتنانیته، میخواد بگه بر خانوادش و خودش فشار نیاره، این وجوب اینجور وجوبی نیست که موجب فشار بشه، موجب هلاکت بشه، موجب مشقت بده. هلکو مقصود هلاکت حقیقی نیست، همون مشقت و ضرور حرج و امثال اینا. ولی همه روایات شرطیت زاد و راحله اینجوری نیست، برخیش ظهور در این امتنانیت و این حرفا نداره، بلکه ابتداعا آمده آیه شریفه رو داره تفسیر میکنه. بعضی از این روایات شرطیت استطاعت ابتداعا آیه رو تفسیر میکنه، راوی سوال میکنه من استطاع الیه السبیلا در آیه یعنی چه، آیه رو میخونه، امام جواب میده از سبیل ملک الزاد و راحله و صحت البدد و تخلیت السیر، تو خیلی از روایات ابتداعا اینجوری آمده، یعنی آیه رو داره تفسیر میکنه که از سبیلی که در آیه آمده من استطاع الیه سبیلا، استطاعتی که در آیه آمده مقصود ازش اینه، ابتداعا مراد جدی آیه رو بیان میکنه. این دیگه ظهور در سیاق امتنانی و این حرفا در این جور روایات دیگه نیست، بلکه مقتضای اطلاقش و ظهورش و اینه که ابتداعا داره میگه این تکلیف تکلیفی است که موضوعش من استطاع سبیلا است، من استطاع سبیلا یعنی من ملک الزاد و راحله، و مبین و مفسر موضوع حکم ابتداعا، از اول میگه موضوع حکم شرعی رو خدا این قرار داده، حالا امتنان غیر امتنان این حرفا تو این لسان نیست، لسان روایت ابی ربیع بله امتنانیست، اونجا اگه اون ما بودیم و تنها روایت ابی ربیع میتونستیم بگیم این یه حکم امتنانیست، پس اینجا رو نمیگیره، مثل لسان ادله لا حرج و لا ضرر، اونا لسانش و سیاقش سیاق امتنانیه، ما جعل علیکم فی الدین من الحرج اراد الله بکم الیسر ولا یرید بکم، اون حرفا بله اون سیاق ها سیاقای روشن امتنانیست، فلذا گفته میشه جایی که خلاف امتنانه اینجوری دیگه نمیگیره. اما این روایات دسته دوم از روایات، غیر از روایات ابی ربیع، اکثر روایات دیگری که آمده ظاهرش اینه که نه، ابتداعا داره بیان میکنه حکم شرعی را، موضوع حکم شرعی را داره تشرح میده که این واجبی که در قرآن آمده به نام حج اینقدر برش تأکید شده، تارکش هم ازش تعبیر شده و من کفر و ان الله غنی عن العالمین، این اینا موضوعش اینه، من کان مستطیعا موسرا، بر موسر این موضوعش موسره، یسار و قوتون فی المال و مال ملک زاد و راحله و اینا به عنوان تفسیر من استطاع سبیلا در آیه آمده ابتداعا، ولی زیاد حملش برای که اینا هم در سیاقش سیاق امتنانی و امثال اینها در اینا این حرف قابل قبول نیست. وقتی قابل قبول نبود پس بنابراین این اطلاقش میگیره اینجا ره. بله این بدبخت دوبار باز بره حج، حالا باز بره به حکم عقلش چون منجزه برش این علمش، بعدم که معلوم شد نه مستطیع نبوده، اگه استطاعت حاصل شد بعد باز دو مرتبه باز بره حج، خلاف امتنان شده ولی بشه بالاخره، تکلیف اینجوریه، موضوع تکلیف این بوده، مقید بوده، بعد که مستطیع میشه مصداق اون امر قرار میگیره و واجب برش بار دوم مکه بره. شایده که از روایاتی هم که باز مؤید اینه اون روایاتیست که میگه، البته در سندش سهل ابن زیاده، لولا اون روایت معتبر بود، لو ان عبدا حج عشر حجاج کانت علیه حجت الاسلام ایضا اذا استطاع الى ذلک سبیلا، ده بار هم حج بره، هرچی حج بره مکلف، گفتیم عبد اینجا بنای مکلفه چون زیلش باز میگه ولو ان مملوکا حج، از این عبد مقصود عبد یعنی عباد، العباد اگر ده بار هم مکه برن، هر کسی عبدی مکلفی ده ها بار هم مکه برد، اگر بعد مستطیع شد بدون استطاعت بعد مستطیع شد باز حج بره، خود حج المستطیع واجبه، یه وجوب مستقلیست. این روایت هم خیلی روشن دلالتش اگر سندش معتبر بود که استطاعت موضوع یه وجوبیست غیر از حجایی که قبلا میره، وقتی مستطیع شد باز حج بره ولو هزارها بار حج رفته باشه قبلش، قبل از استطاعت. پس استطاعت موضوع وجوب حجه و سبب این میشه که باشه بعد از استطاعت حج بره. هر کی موسر شد به ما هو موسرون و سار موسرن سار مستطیعا، بعد از استطاعت باشه حج بره حتی اگر قبلا بارها حج رفته باشه. این روایت هم همون موضوعیت استطاعت را برای وجوب حج میرسونه، اطلاقش میگیره کسی که ده ها بار حج رفته ولی مستطیع نبوده، گرچه در بعضش خیالم میکرده مستطیع ولی بعد معلومه مستطیع نبوده، اطلاقش این را میگیره. بعدم خود تعبیرش اد استطاع یجب علی الحج معنیش اینه این استطاعت موضوع وجوب حجی است که فریضه اینه، المستطیع او یجب علیه الحج، مستطیع هم یعنی همون من یکون زاد و راحله. بنابراین چون روایات شرطیت استطاعت اگر برخیش ظهور در این امتنانیت داره مثل روایت ابی اشامی ولی بقیهش اینجور نیست، اون اطلاق بقیه میشه تمسک کرد که این موضوع حکم یا ظهور بقیه که موضوع حکم من استطاعت ربطی به امتنانیت و عدم امتنانیت نداره. بنابراین حق با همین محشینه که فرمودن اینجا الاقوا الثانی یعنی عدم و اجزائه و همون بیانی که گفته شد و صلی الله